زرنگی گردنبندای مروارید علکی میخرن و به جای گردنبند اصل به شوهرشون قالب میکنن، اما این موضوع درباره اون صدق نمیکرد، هرچند که این حقه قدیمی شده و دیگه کارایی نداره. من که خودم نویسندم داستان همچین زن و شوهرایی رو زیاد شنیده بودم. گفتم خب بعد چی شد؟ لورا ادامه داد: البته کاملا مشخص بود اگه معلم سرخونه گردنبندی به ارزش 50,000 پوند انداخته باشه، دیگه نباید خانم معلم سرخونه باقی بمونه. بنابراین نتیجه گرفتم که آقای کنت این حرف رو برای شوخی یا سرگرمی زده. ولی بعد اتفاق جالبی افتاد. دوست دارم وقتی میخوام نکته حساس ماجرا رو تعریف کنم حرفم رو قطع نکنید. پیش خدمت وارد شد و توی گوش خانم معلم چیزایی گفت. احساس کردم رنگ معلم کمی پرید. خانم معلم که مضطرب و دستپاچه شده بود کمی به جلو خم شد و گفت: خانم صوفی، داستن میگه دو نفر اومدن و میخوان فوراً با من حرف بزنن. صوفی گفت: خب پس برو زودم برگرد. بعد خانم معلم بلند شد و از اتاق بیرون رفت. در همین لحظه یه فکر توی ذهن همه ما شکل گرفت، اما من زودتر از بقیه اونو به زبان آوردم و گفتم: امیدوارم نیامده باشن اونو بازداشت کنن. صوفی عزیزم، شما نگران نباش. صوفی از کنت بروسلی پرسید: آی بروسلی، مطمئنید اون گردنبند مروارید اصل بود؟ بروسلی گفت: بله کاملا مطمئنم. من گفتم: اگه گردنبند دزدی بود اونقدر راحت و بدون نگرانی نمیتونست بشینه و به ما نشونش بده. یهویی صورت صوفی مثل گچ سفید شد. کاملا میدونستم که تو چه فکریه. به این فکر میکرد که با وجود دوز بودن اون آیا به جعبه جواهراتش هم دست برد زده؟ منم که اون شب گردنبند الماسی به گردن انداخته بودم، دستمو بی اراده به سمت گردنم بردم تا مطمئن بشم هنوز سر جاشه. پدر صوفی گفت: این حرفا چیه میزنین؟ خانم رابینسون یه معلمه، چطور میتونه همچین سرقتی کنه؟ در جواب گفتم: شاید خودش ندزدیده باشه و فقط اونو بهش دادن تا ازش نگهداری کنه. صوفی گفت: باورم نمیشه، اون دختر پاکیه. گفتم: همه ی دزدا خودشونو پاک و با وقار نشون میدن. من که خودم اهل قلم هستم دوباره با نیت مثبت حرفای لورا رو قطع کردم و گفتم: بعید میدونم مدارک و شواهدی داشته باشید. البته من دلیلی علیه خانم معلم نداشتم، اتفاقا شواهدی در دست بود که نشون میداد دختر خوب و متینیه، اما اوضاع اون شب و تصور این که سارق کارکشته و عضو باند تبهکار باشه منو هیجان زده و مضطرب میکرد، درست مثل فیلم. مدتی با نگرانی و دلهوره نشستیم. هیچ صدایی از کسی در نمیومد. هر لحظه تصور می کردم الان که صدای دعوا و مشاجره و یا صدای فریادی از سالن به گوش برسه. سکوت سخت و تحمل ناپذیری در اتاق حکم فرما شده بود، تا اینکه یهویی در باز شد و خانم معلم اومد تو اتاق. بلافاصله به گردنش نگاه کردم و دیدم که گردنبند سر جاش نیست. مشوش و هیجان زده بود. به سمت میز اومد و روی صندلیش نشست. بعد با تبسم گردنبند مرواریدی روی میز انداخت و گفت: این گردنبند مال منه. کنت بروسلی روی میز خم شد و در حین نگاه کردن به اون گفت: اما این مرواریدا که بدلی هن. معلم سرخونه خنده کنان گفت: منم که گفتم بدلی هن. بروسلی گفت: ولی این گردنبند همون گردنبندی نیست که چند لحظه پیش به گردن داشتیم. معلم سرخونه سرش تکون داد و خنده معناداری کرد. همه ما کنجکاو شده بودیم. صوفی از اینکه معلم سرخونش تا این حد مورد سوءظن و ریشخند قرار گرفته عصبانی شده بود. از معلمش خواست ماجرا رو تعریف کنه. خانم معلم گفت که دو نفر از فروشگاه جارود به سالن مجاور اومده بودن. اون گردنبند رو از همون فروشگاه خریده بود و ادعا داشتن در همون روز شخص دیگه گردنبند مروارید اصلی رو برای تعمیر به فروشگاه داده. احتمالا موقع تعمیر گردنبند اصلی با گردنبند بدلی جابجا شده بود و اشتباهاً گردنبند اصلی رو به خانم معلم تحویل داده بودند. البته من تعجب میکنم، مگه آدم چقدر احمق میشه که گردنبند مروارید اصلی رو به فروشگاه مثل جارود بده که کارکنانش فقط با گردنبندهای بدلی سر و کار دارن و حتی فرق بین گردنبند اصلی و بدل رو نمیفهمن. واقعا که بعضی زنها چقدر بیتوجهن. در هر حال گردنبند اولی که خانم رابینسون به گردن داشت مروارید اصل بود و ارزشی در حدود 50,000 پوند داشت. خانم معلمم اونو از گردنش باز کرده بود و گردنبند خودشو پس گرفته بود. البته چاره دیگه هم نداشت. کارمندای فروشگاه به خانم معلم گفته بودن که طبق سفارش فروشگاه اگه بدون درد سر گردنبندو به اونو تحویل بده، در عوض چکی به مبلغ 300 پوند به اون میدن. اونها هم موظف به دادن چک بودن. خانم معلم چک 300 پوندی رو به ما نشون داد و از این اتفاق خیلی خوشحال بود. به لورا گفتم واقعا که بعضی و چقدر خوششانسن، اینطور نیست؟ لورا گفت شاید خوششانس باشن، اما از نظر من همین اتفاق باعث بدبختی اون در آینده شد. پرسیدم مگه چی شد؟ لورا گفت موقع تعطیلات که شد خانم معلم به صوفی گفت که میخواد برای تفریح و استراحت به دوویل بره و با 300 پوندش خوش بگذرونه. البته صوفی خیلی تلاش کرد اونو از تصمیمش منصرف کنه و به اون پیشنهاد داد تا به اون سفر نره و پولشو تو بانک پس انداز کنه. خانم معلمم به اون گفت چون تا حالا همچین فرصتی نداشته میخواد به اون سفر بره و دست کم برای 4 هفته مثل اشراف زندگی کنه. صوفی که اصرارشو بیفایده دید دیگه حرفی نزد. در هر حال خانم معلم تک و تنها به سفر رفت. میتونید تصور کنید بعدش چه اتفاقی افتاد؟ در جواب گفتم نمیتونم حدس بزنم، امیدوارم از فرصتش به نحو احسن استفاده کرده باشه. لورا گفت یه هفته قبل از برگشت به صوفی نامه نوشت که چون کار دیگه پیدا کرده از معلمی استعفا میده و کلی عذرخواهی کرد که دیگه نمیتونه به اونجا برگرده. مسلما صوفی ناراحت شد، اما اتفاقی که افتاد این بود که معلم سرخونه با مرد ثروتمندی از اهالی آرژانتین آشنا شده بود و بعد از ازدواج به پاریس رفته بود. حالا هم تو پاریس زندگی میکنه. گفتم وقتی کلمه بدبختی رو به زبون آوردید خیلی از اون مطمئن بودین، درسته؟ لورا گفت نمیدونم منظورتون چیه، گمون میکنید بتونید از این ماجرا داستان جالبی بنویسین؟ لورا گفت اما من تصمیم گرفتم خودم در این باره داستانی بنویسم، هرچند باید پایانشو تغییر بدم. پرسیدم برای پایانش چه تغییری میخواییم بدین؟ لورا گفت توی داستانم خانم معلم نامزد مرد جوونی میشه که کارمند بانکه و یک پا یا بخشی از صورتشو تو جنگ از دست داده. اونا به علت فقر تا مدت ها نمیدونن با هم ازدواج کنن، تا اینکه مرد تصمیم میگیره درآمدش رو مدتی پسنداز کنه تا بتونه خونه کوچیکی خارج از شهر بخره و با هم قرار میذارن وقتی که پسندازشون به اندازه مبلغ خرید خونه رسید با هم ازدواج کنن. بعد ماجرای گردنبند پیش میاد و خانم معلم همه 300 پوندش رو برای تکمیل پسنداز و خرید خونه به نامزدش میده. البته اتفاق دریافت 300 پوند برای اونا خیلی عجیب جلوه میکنه. مرد هم که خودش خیلی خوشبخت میبینه سرش رو روی شونه نامزدش میذاره و مثل بچه ها گریه میکنه. آخر سرم خونه ای میخرن، با هم ازدواج میکنن و برای که تنها نباشن مادر شوهرش هم به خونه اونا میاد تا با اونها زندگی کنه. مرد روزا به بانک میره و خانم معلم تا وقتی باردار نشده تدریس میکنه. البته مرد به علت نقص عضو شرمنده همسرش میشه و خودشو لایق اون نمیبینه، اما زن فداکاری میکنه، شوهرشو دوست داره و به بهترین نحو از اون پرستاری میکنه. خونه اونا کانون گرم خانوادگی رو تشکیل میده و همه کنار هم با خوشبختی زندگی میکنن. گفتم کمی بیمزه به نظر میرسه. لورا گفت آره اما خیلی اخلاق. گردنبند اثر سامبرست موام از مجموعه داستان‌های تلاش مذبوحان، مترجم مهرداد وثوقی، تنظیم برای رادیو ملیحه مرادی جعفری. راوی محمد رضا قلمبر، صدا بردار شیما اهدایی‌وند، تهیه کننده سجاد کلبادی نژاد.
بیست و یک و ده دقیقه دعوت میکنم نمایشی رو که همکاران خوبم در اتاق فرمان آماده کردن از رادیو سبا شنونده باشید.
داستان گروه ضربت، فرازی از زندگی سردار شهید کاظم فتحی‌زاده، فرمانده گردان مهندسی تیپ یکم امیرالمؤمنین از لشکر چهار بعثت از استان ایلام، نوشته وفا مصطفی پور، بازنویس نهایی و کارگردان علی دنیوی ساروی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: مهران زنجانی، مبین بویفراز، رحمان قدمی، مرتضی مربی، رضا اکبری. گوینده رضا بازی برون. صدا بردار شهرام حقشناس. افکتور نرگس موساپور، مبین بویفراز. هماهنگ کننده و دستیار برنامه وفا مصطفی پور. تهیه کننده و سردبیر محمد صالح زاکری.
بیا یه چای دیگه برات بریزم جان بابا. بیا بابا. حالا چرا لج میکنی؟
چای نمیخوام لجه؟ خود چای نمیخوام.
لا 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 لا. خب واسه همین اطوارت میگم بهت بچه ای هنو.
بچم؟ بچم؟ امسال 63 است. 1363. 35 سال تمام.
خب که چی؟
هیچی.
بیا خب حالا پیش ما یه چای بخور جان بابا. بیا بابا بیا.
چای برام مراد لیلا میشه؟ بابا من لیلا رو میخوام.
وقتی ببینم پدر سلواتی وقتی انگار میخواد پوفک بخره. لیلا رو میخوام، لیلا رو میخوام. پاشو برو ببین زمون بسته ها یله نشن تو دل سیاشه. پاشو بیدی.
میرم اصلا میرم میزنم به کوه و بیابون. میشن چی بود بابا؟
خب زدی به کوه و دره سر بزرگ. برم ببینم چی شده این زبون بسته داره خودشون میکشه.
چشه این حیوان؟
آهای یسین
میبینمشون بابا. دو نفرن.
را گم کردین غریبا؟ چرا روتونو پوشوندین از ما؟
اسلحه دارن بابا. ساچمه زن نیست، جسه بستن پشتشون.
زبون بدهم بگیر سر زیاد. بفرمایید بفرمایید، صفا آوردین. بشینین یه چایی بریزم براتون. این پسر ما چله، حالیش نیست چی میگه. بفرمایید بفرمایید.
شما رزمنده این نه؟ داریم بر میگردیم پیش زن و بچه دون نه؟ منم اگه خدا بخواد میخوام زن بستونم.
چی کار میکنی؟
بابا
بیا پشت سرم بابا. چیزی نیست ما که کاری نداریم با اتون.
من که چیزی نگفتم.
چی کار میکنین از خدا بی خبر؟ هرچی میخواین بردارین و بریم، با ما کاری نداشته باشی. دارو خدا.
آخه چطور ممکنه چند تا بحثی بیان اینجا دورمون بزنن، برن عقبه این نیروهای ما کارشونو بکنن، اون وقت هیچ کس اونا رو نبینه؟
مثل روح میمونن، امین تو دل مردم خالی کرده.
الله اکبر، اینجوریشو تا حالا دیگه ندیده بودیم.
بعضی از مردم ساده دل میگن خوراکشون گوش آدمیزاده. آخه اون گوشایی که میکنن تو صحنه پیدا نمیشه، میگن اونا رو میخورن.
مرتضی رستمی، مثل اینکه تو هم باورت شده ها.
آقا ماشاءالله، من یه عمر تو این کوه کمر شبا رو به صبح رسوندم، حالا با این هیکل باید بترسم از لشکر اجنه؟
چرا غیر نظامی ها؟
به نظامی هام کم ضربه نزدن، حتی تا دم دژبانی لشکرام اومدن بیچاره ها رو شهید کردن، گوشاشون رو بریدن و رفتن.
هفته پیش هم این بلا رو سر دوتا چوپون آوردن، پدر و پسر بودن بیچاره، دیدنشون جیگرم کباب شد. دیگه داد فرمانده لشکرام در اومده.
شوخی نیست، از دهلوران و میمک تا خوزستان به همه ضرب شستشون رو نشون دادن. شنیدم تو جاده های پشت خطم چند تا مسافر بیچاره رو
گوش اونا رو هم بریدن.
آره،
به عقل جور در نمیاد. اونا باید خیلی به ما نزدیک باشن، خیلی نزدیک.
خیلی نزدیک باشن رحیمی. سلام.
سلام برادر فتحی‌زاده عزیز. یا الله.
سلام کاظم جان.
علیک سلام برادرای گروه ضربت. ماشاءالله.
اومدی بالاخره کاظم جان، خیلی منتظرت بودیم.
بالاخره دل کن ازت محمد کرمی.
اون فرمانده لشکره، هر چی بگه واجب الاجراست.
به گروه ضربت خوش اومدی دلبر.
از این به بعد بچه های اطلاعات عملیات لشکر امیرالمومنین در بس در اختیار گروه ضربت هستن.
برادر علی بستامی چطور؟
هم علی بستامی هم یادگار امیدی، اون بیچاره ها چند روزه دارن روی نقشه منطقه های عملیات این گروه مطالعه میکنن.
بذار این پنجره رو ببندم، گرمای مرداد بهتر از سر و صدای بچه های بیرونه.
آقا ماشاءالله خوب بچه های تربیت کردی ماشاءالله.
اینا بهترین های لشکرن.
خیلی خوب،
بشینیم شروع کن.
به چه نتیجه رسیدن بچه های اطلاعات عملیات؟
هنوز هیچ، ولی چیز مهمی که فهمیدیم همونیه که خودتون داشتیم میگفتین، اونا خیلی به ما نزدیکن.
یعنی چی؟ مگه تو عراق نیستن؟
چرا؟ تو عراقن، ولی ماشاءالله حدس میزنم ایرانی باشن.
چی؟
برادر رحیمی، مگه خود شما تو گزارشاتون ننوشته بودید اونا این مناطق رو مثل کف دستشون میشناسن؟
چرا، درسته،
بهتر از ما میشناسن.
پس حدس غریب به یقین اینه که اونا باید ایرانی باشن. البته ایرانی که چه عرض کنم، یه سری آدم های وطن فروش.
خدا لعنتشون کنه.
اما اگه خدایی نکرده ایرانی هم باشن، باید ببینیم پشتشون به کدوم یک از گردان‌ها یا تیپ‌های عراقی‌ها گرمه. چون بدون پشتیبانی اونا امکان این عملیاتو وجود نداره.
برادر فتیزاده، یعنی اونا از عراق میان پشت نیروهای ما، ضربشونو میزنن، واسه گشتی‌ها کمین میذارن، گوش مردم بیچاره رو میبرن، دوباره نیروهای ما رو دور میزنن و برمیگردن عراق؟
مشاهده همینو میگه مرتضی.
پس ظاهرا اونا یه گروه خیلی ویژن.
همینطوره. و این کار ما رو سخت‌تر میکنه.
آخه هدفشون چیه؟
این مهمترین مسئله است، هدفشون. ما حدس میزنیم اونا هدف استراتژیک خاصی ندارن، فقط ارعاب رزمنده ها و مردم، برای همین منظورشون گوش قربانی هاشون رو میبرن.
دوبار به یک جا حمله نمی کنن، محل حمله هاشون کلی از هم فاصله داره و هیچ اثری از خودشون باقی نمیذارن.
فکرشو بکنین، تو مردم و رزمنده ها شایع بشه که اشبایی هستن که شبها میان به کمک عراقی ها. گوش رزمنده ها رو میبرن، با خودشون هم میبرن. چه باستابی میتونه داشته باشه؟ برای این شایع سازی ممکن از عوامل ضد انقلاب منطقه هم کمک بگیرن.
حالا با این اوصاف چیکار باید کرد؟
یه درگیری مستقیم میخوایم مرتضی جان. چشم تو چشم. برادر رحیمی.
جانم.
اسامی بچهای گروه ضربتو داری؟
آره، همه رو میشناسی. خلیل ملکی، جوزی، علی اکبر کرمی، شفیع نیا، علی بندمیری.
بندمیری؟
آره.
بابا اون بالای 80 سالش.
از اون چریکتر کیو میتونی پیدا کنی؟
پس به امید خدا شروع میکنیم تا مکر این گوشبرا رو به خودشون برگردونیم. یا علی مدد. بله.
چشم تو چشم، روبروی هم، امشب حقشونو گذاشتیم کف دستشون عقبی.
بله. دیدی حدس بچه های اطلاعات عملیات درست بود؟
آره الحمدلله.
بالاخره تونستیم یه بار مسیرشونو کشف کنیم.
الانم مرتضی رو با بچه‌ها فرستادن پایین تپه، کشته‌ها و زخمی‌هاشونو شناسایی کنن. ببینم کیان این از ما بهترن.
از قدیم گفتن یه بار جستیم ملخک. دو بار جستیم ملخک. چی شده مرتضی؟ یعنی چی؟
یعنی نه کشته نه زخمی، هیچی به هیچی.
مگه میشه؟ من حداقل خودم سه تاشونو فرستادم جهنم. درسته که هوا تاریکه، ولی میدیدم که تیر به سر و تنشون میخورد. مگه نه هاش کازم؟
میدونم ماشاءالله جان، میدونم. اما
اگه خونشون رو زمین نمیدیدم میگفتم راست میگن که اینا جن هستن.
الله اکبر، حتما کاسه زیر نیم کاسه است. چرا باید اینقدر خودشونو زحمت بدن برای بردن جسدها؟ چرا؟
اگه زخمی هاشونو با خودشون ببرن قابل باوره، ولی
اینم برمیگرده به همون هدفشون. ماشاءالله جان، ایجاد ترس و رعب تو دل رزمنده ها و مردم.
حالا چی کار کنیم برادر فتحی زاده؟
باید اسیر بگیریم، از اونا یا از بعثیایی که باهاشون ارتباط دارن.
ای بابا، ما که نمیدونیم کجا، چجوری میتونیم اسیرشون کنیم؟
تعقیبشون میکنیم. صبح زود ردشون رو میگیریم، ببینیم از کدوم نقطه مرزی رد شدن. نزدیکترین پایگاه بعثیا به اون نقطه میشه جواب سوال ما.
آره درسته کاظم جان، بعدش باید از اون پایگاه یه اسیر بگیریم.
من میرم به بستامی و امامی اطلاع بدم، بعدم میبینمتون. خداحافظ شما. ماشاءالله خداحافظ.
یا علی بشین یکم دم بزنی مرتضی جان.
بشین.
تنگه برام.
خستگی این چند روز تو تنم مونده. پیش خودم گفته بودم امشب موضوع حل میشه و یه خواب راحت میکنم. ولی حالا
حل میشه. حل میشه این مشکل انشالله.
انشالله.
بچه های ایلامو دست کم نگی. نمونش همین همشهری خودمون. کاظمو میگم.
خب.
کی فکرشو میکرد که کشاورزی و ول کن از مهدی آباد ایلام بیاد منطقه و خیلی زود بشه مغز متفکر جبهه غرب؟
شجاعتش کم از عقل و درایتش نیست.
هره.
تو عملیات میمک بهش میگفتن لشکر یه نفره.
با توکل به خدا این گلم باز میشه با درایت اونو زحمت برادران.
انشالله. پس حالا باید به فکر یه عملیات دیگه باشیم. هدف فقط گرفتن یه اسیره، اسیری که بتونه اطلاعاتی از این گروه بده.
آها. بگی دستم.
ایوالا.
ماشاءالله.
جان.
امشب همینجا میمونیم تا صبح ردشونو بگیریم.
بنا بر خدا.
گرفتن کوچکترین اطلاعات در مورد این گروه یعنی مرگ اونا. این گروه حیاتش تو سایه موندنه. اگه بیاد تو آفتاب دیده بشه میمیره. وقتی بشناسیمشون یعنی چی؟ شکستشون دادیم.
میگم آج کازم،
جانم.
تمام بچه های اطلاعات عملیات مثل شما؟
مگه من چه جوریم رحیمی جان؟
هم بارت از همه سنگین تره، همین که آخر از همه حرکت میکنه.
ببینم دیگه کیو دیدی که مثل من باشه؟
هر وقت با علی و اسلامی به عملیات میرفتیم اونم عقب همه حرکت میکرد.
اون به خاطر اینه که مجرده، واسه این عقب میفته.
ما نفهمیدیم این دیگه چجور نس کردنی. شنیدی دیگه، نس کرده مجرد شهید بشه. عجیبه نه؟
حالا هر کسی برای خودش انتخابی داره، راهی گذرگاهی داره، به عالمش برمیگرده، به آدمش رب داره. بس تو می اینجوریه، تو یه جوری دیگه، منم یه جور.
راست میگه آش کسی، اینجوریه که هر کدوم که پر میکشن انگار جایگزینی براشون نیست.
ببینم ماشالله یه ساعتی میشه جاده مهران دهلوران رو رد کردیم. باید یه 15 کیلومتری تو خاک عراق نفوذ کرده باشیم.
میگم چرا منطقه تحلی؟ کی فکر میکرد عراقی اونجا پایگاه زده باشه؟ جایی که اصلا براشون استراتژیک نیست.
هرچی هست همون کاسه یکی زیر نیم کاسه گوش برا پنهون شده.
چی شده تا حالا لو نرفتن؟
چون اونجا هیچ راه مواصلاتی وجود نداره. بچه های ما فهمیدن که هر سه شب در میون 2-3 نفر با قاطر تدارکاتو به اونجا میبرن. گروه ما باید بتونه حداقل یکی از اونها رو زنده اسیر کنه.
اگه نتونیم چی؟
اگه موفق نشیم علی بسطامی و گروهش دوشکای روی ارتفاع پشت پایگاه رو میزنن. برادر امیدی هم پایگاه رو تصرف میکنه.
فکر میکنه شدنیه؟
ما کارای ناشدنی زیادی انجام دادیم رحیمی جان.
خوبه دیگه، ما رو فرستادن سراغ قاطرچیا، خودشون رفتن سراغ کارای گنده.
کار مشکل همیشه ملاش کازم.
اگه موفق بشیم یکی از این بحثی‌ها رو بگیریم چی میشه؟ شما اصلا مطمئن هستین این افراد از گوشبورا خبر دارن؟
یه هفته‌ای میشه بچه های اطلاعات عملیات لشکر اونجا رو زیر نظر دارن. رفت و آمدهای اونا رو به پایگاه دیدن. واسه همینه که میگه این پایگاه فقط برای حمایت از گروه ساخته شده.
درسته، وگرنه کدوم آدم عاقلی میاد تو ارتفاع تحلیل پایگاه بزنه؟
من که میگم ممکنه بعضی از گوشبورا تو همین پایگاه باشه.
بعید میدونم، اونا یه جا بند نمیشن. خب دیگه رسیدیم به دره سرخر. به بچه‌ها گفتم صبر کنن، من جلو میفتم ماشاءالله.
چرا شما؟
آخه شب‌های قبل بچه‌های اطلاعات عملیات اینجا بودن. دره مینگذاری شده است. فقط من معبر رو میشناسم.
نگفتم آشکازم، نگفتم. علی بسامی هم که همیشه پشت گروه را میرفت به منطقه مین که میرسیدیم به یه بهانه عجیب میشد جلودار. درست مثل جنابادی. شما بچه های اطلاعات عملیات همه تونه اینه هم.
یا علی من رفتم.
علی علی خدا پشت کنه.
میشنوی برادر رحیمی؟ تا حالا ندیده بودم این پهلوون اینجور گریه کنه.
جنگ لطفش به همینه، برای اهل شباش این شام عاشوراست و روزش ظهر عاشورا.
خوش به حال ما که درکش کردیم.
نمیدونم تاریخ میتونه این لحظه اینطوری که هست برای دیگران توضیح بده یا نه. این زمان ها، این نجوه ها، صداشو گوش کن، عشق. حتی این آسمونه که انگار از همیشه نزدیکتره.
یا این خاک، وقتی بهش دست میکشم با خودم میگم خون من یه روزی رو کدوم قسمت این خاک ریخته میشه.
خوش به حالش. اینا آسمونی هن برادر. تو هم آسمونی هستی مرتضی رستمی عزیز.